خوش اومدین به این بخش خبری. اجازه بدین یادآوری کنم که از امروز 25 خرداد ماه بخش‌های جدید تصویری رادیو فردا همه روزه از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد پخش میشه. و حالا سرخط خبرها. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی پیش از آغاز مذاکرات صلح یمن شهر صنعا را بمباران کردند. رئیس جمهوری سودان به رغم حکم ممنوع خروجیش قصد خروج از آفریقای جنوبی را دارد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید دادستانی با مخالفان ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان محمد خاتمی برخورد میکند. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی شهر صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. این بمباران پیش از آغاز مذاکرات صلح یمن در شهر ژنو سوئیس صورت گرفت. مناطقی از جنوب و غرب صنعا هدف حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بودند و تاکنون گزارشی از تلفات این حمله منتشر نشده. این ائتلاف از حدود 3 ماه پیش اقدام به حمله علیه مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کرده. در این میان هیئت‌های نمایندگی اقلیت‌های مختلف یمن برای شرکت در نشست صلح سازمان ملل راهی ژنو شدند. سخنگوی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز دوشنبه آفریقای جنوبی را ترک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها یک دادگاه در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر از این کشور را به طور موقت ممنوع کرده. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شد. رئیس جمهوری سودان از سوی این دیوان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ممنوع تصویری محمد خاتمی به دستور دادستانی است و به گفته او با هر کسی که با این حکم مخالفت کند برخورد میشود. آقای اژه‌ای این اظهارات روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویری یا ممنوع خبری نداشته و این دروغ است. در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس ممنوع تصویری آقای خاتمی را بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. با مرگ یک مرد آلوده به ویروس مرس، آمار قربانیان این بیماری در کره جنوبی طی کمتر از 1 ماه گذشته به 16 نفر افزایش یافت. مقامات کره جنوبی تاکنون ابتلای 150 شهروند این کشور را به بیماری مرس تایید کرده و 5200 نفر را قرنطینه کردند. برای بیماری مرس هنوز واکسنی وجود ندارد و بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی از هر 3 فرد آلوده به این بیماری 1 نفر جان خود را از دست می دهد. آخرین دور مذاکرات میان مقامات اتحادیه اروپا و یونان بر سر بحران مالی این کشور روز گذشته بی هیچ نتیجه‌ای در بروکسل پایان یافت. کمیسیون اروپایی میگوید هنوز شکاف‌های عظیمی میان دو طرف باقی مانده. اتحادیه اروپا از یونان می‌خواهد که برای دریافت کمک‌های بیشتر هزینه‌هایش را بیش از 2 میلیارد دلار کاهش دهد، اما یونان میگوید که این کار به قیمت کاهش حقوق بازنشستگی تمام می‌شود و دست به چنین اقدامی نخواهد زد. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما همیشه می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین می‌تونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدین و با دیگر مخاطبان تبادل نظر کنید. نام کاربری ما در فیسبوک هم radio.farda است. تا بخش بعدی اخبار رادیو فردا، بدرود.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در هفته که گذشت از نسخه جدیدی از سیستم عامل موبایلی اپل رونمایی شد که قرار است تا پاییز امسال در اختیار کاربران آیفون و آیپد قرار بگیرد. اپل در iOS 9 به دنبال چه چیزهایی بوده و چه ویژگی‌هایی رو برای کاربرانش در نظر گرفته؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی‌های تازه‌ترین سیستم عامل موبایلی اپل رو مرور کنیم.
تکنولوژی‌های امروز.
خرداد هر سال برای علاقه‌مندان حرفه‌ای محصولات اپل زمان تعیین کننده ایه. اپل در خرداد ماه نشستی با توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی برگزار می‌کنه که در اون از سیستم عامل‌های جدید خودش رونمایی می‌کنه. این بار هم در خرداد 94 اپل نسخه جدیدی از سیستم عامل مکینتاش و نیز نسخه تازه‌ای از سیستم عامل موبایلی خودش یعنی iOS 9 رو رونمایی کرد. برنامه نویسان و طراحان برنامه‌های کاربردی البته از همین روزها قادر به دریافت هر دو سیستم عامل جدید هستند، اما کاربران باید تا پاییز امسال برای دریافت و نصب سیستم عامل‌های جدید صبر کنند. اما حالا بد نیست ببینیم اپل در سیستم عامل موبایلی جدید خودش چه امکاناتی رو برای کاربران در نظر گرفته. اپل در معرفی iOS 9 شعار همیشگیش در مورد اینکه سیستم عامل جدید 200 ویژگی تازه داره رو تکرار نکرد، اما از قابلیت‌های رونمایی کرد که میتونه برای کاربران آیفون و آیپد بسیار کاربردی باشه. قابلیت‌هایی که برخی از اونها از این قرارند.
اپلیکیشن نیوز.
iOS جدید مجهز به اپلیکیشن‌هایی که اپل در معرفی اونها از این جمله استفاده کرده. اپلیکیشن‌هایی که به شما کمک می‌کنه روزانه کارهای بیشتری رو انجام بدید. یکی از این اپلیکیشن ها اپلیکیشن نیوزه. در نیوز اپل با تکیه بر مجموعه ای از منابع خبری دست اول به کاربران امکان میده که با صرف کمترین زمان به اصلی ترین خبرهایی که به اونها نیاز دارن دسترسی داشته باشن و نیاز نباشه برای مرور خبرها از یک اپلیکیشن به اپلیکیشن دیگه و از یک سایت به سایت دیگه سر بزنن. نیوز خبرها رو از مجموعه متنوع و قابل اعتمادی از منابع خبری جمع‌آوری می‌کنه و مدعی خبرهایی رو به کاربر نشون میده که واقعاً برای کاربر مهم هستن. این خبرها در واقع بر پایه تنظیمات شخصی و نیز با الهام از موضوعاتی که پیشتر اونها رو دنبال کردید و به اونها علاقه‌مند بودید دسته‌بندی میشن و در نگاه اول شما خبرهایی رو می‌بینید که به اونها علاقه‌مند هستید. مشابه این تجربه رو کاربران اندروید در اپلیکیشن نیوز استند گوگل دارند.
اپلیکیشن نوت.
تا اینجا اگه کاربر آیفون یا آیپد بودید میتونستید مجموعه ای از یادداشت‌ها و یادآوری‌ها رو در اپلیکیشن نوت ثبت و بازخوانی کنید. اما حالا اپل یک قدم جلوتر رفته و به شما امکان میده که در اپلیکیشن نوت برای خودتون چک‌لیست بسازید، کارهای انجام شده رو علامت گذاری کنید، به یادداشت‌هاتون عکس، نقشه و آدرس اینترنتی اضافه کنید و حتی با استفاده از انگشت‌هاتون طرح بکشید. علاوه بر این با تکیه بر آیکلاد هر نوتی که بنویسید در دستگاه‌های مختلف شما در دسترسه و هر تغییری که مثلا در آیفون خودتون روی یک یادداشت انجام بدید بلافاصله در آیپدتون هم صورت می‌گیره. یک ویژگی دیگه نسخه جدید اپلیکیشن نوت هم اینه که شما از داخل هر اپلیکیشن دیگه امکان ارسال محتوا به نوت رو دارید و همونطور که مثلا میتونید در داخل هر اپلیکیشن محتوا رو روی فیسبوک، توییتر یا از طریق ایمیل به اشتراک بگذارید، حالا میتونید محتوا رو به نوت بفرستید و از اون یادداشت بسازید. تجربه که مشابه اون در اپلیکیشن اندرویدی گوگل کیپ قابل دسترسه.
اپلیکیشن نقشه.
در اپلیکیشن جدید نقشه اپل که روی iOS 9 در دسترس خواهد بود قابلیت جستجوی پیرامونی هم اضافه شده. به این ترتیب شما میتونید مثلا رستوران ها، کافه ها، مراکز خرید و اطلاعاتی از این دست و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل شهری رو مستقیما روی اپلیکیشن نقشه جستجو کنید. قابلیتی که هم کاربران اندروید و هم کاربران آیفون اون رو با گوگل مپ تا حالا تجربه کردن. اپلیکیشن نقشه در سیستم عامل جدید حالا یک بخش ترانزیت داره که به کاربر کمک میکنه چطور با تکیه بر وسایل حمل و نقل عمومی، خودروی شخصی یا پای پیاده از یک نقطه به نقطه دیگه بره. این اپلیکیشن یک بخش نیربای یا پیرامون هم داره که امکان جستجوی پیرامونی مراکز مختلف رو به کاربر میده.
اپلیکیشن اپل پی.
اپل پی قراره کیف پول الکترونیک کاربران آیفون باشه و حالا در iOS 9 کارت‌های اعتباری و خرید بیشتری رو در حوزه پشتیبانی خودش قرار میده و حتی اگه آیفون شما قفل باشه دو بار فشار دادن کلید خانه شما رو مستقیماً به اپل پی میبره تا بتونید در کمترین زمان از کیف پول الکترونیکیتون استفاده کنید. البته اپل نوید داده که اپلیکیشن های کاربردی دیگه ای هم در iOS 9 بهینه‌سازی میشن تا بیشتر به کار کاربران آیفون و آیپد بیاد. از جمله اپلیکیشن ایمیل، اپلیکیشن پیام کوتاه و مرورگر سافاری.
شنونده برنامه .com هستید.
اما علاوه بر تغییراتی که در برخی از اپلیکیشن‌های کاربردی سیستم عامل جدید موبایلی اپل پیش‌بینی شده، تغییرات دیگه‌ای هم در فضای کلی iOS 9 دیده میشه. یکی از این تغییرات که کار رو برای کاربران آیپد خیلی ساده میکنه، تلاش اپل برای توسعه قابلیت چند وظیفه‌ای بودن دستگاهه. تا اینجا کاربران آیفون و آیپد اینطور از قابلیت مالتی تاسکینگ یا چند وظیفه‌ای بودن استفاده می‌کردند که برای باز کردن اپلیکیشن جدید لازم نبود اپلیکیشن قبلی رو به طور کلی ببندند. به این معنی که اگه شما مثلا در حال مرور مطلبی روی مرورگر سافاری می‌خواید بخش‌هایی از اون رو کپی و در قالب یک پیام کوتاه ارسال کنید، باز کردن اپلیکیشن پیام کوتاه باعث بسته شدن کلی اپلیکیشن سافاری نمیشه و شما با دو بار فشار دادن دکمه خونه همچنان به سافاری که در پس زمینه دستگاه شما فعال دسترسی دارید. تحولی که اپل برای نسخه آیپد iOS 9 تدارک دیده، اما این قابلیت رو یک گام به جلو میبره. اگه آیپد شما مجهز به iOS 9 باشه، شما میتونید دو اپلیکیشن رو در کنار هم همزمان باز کنید و صفحه نمایش شما به دو بخش مجزا برای هر کدوم از این اپلیکیشن ها تبدیل میشه. به این ترتیب شما مثلا همزمان با اینکه سرگرم مرور خبر در اپلیکیشن نیوز هستید، میتونید اپلیکیشن ایمیل رو هم باز کنید و ایمیل های خودتون رو مرور کنید. یا مثلا اگه در حال تماشای یک فایل ویدئویی یا یک چت تصویری با دوستتون هستین و ایمیل جدیدی دریافت میکنید، فشار دادن دکمه هوم پنجره نمایش تصویر رو کوچیک میکنه و به گوشه صفحه منتقل میکنه تا همزمان با دنبال کردن تماشای ویدئو یا چت تصویری بتونید ایمیل خودتون رو هم بخونید و به اون پاسخ بدید. یکی دیگه از تغییرات iOS جدید هم هوشمندتر شدن دستگاهه، به طوری که اگر هنگام صبح اپلیکیشن موزیک خودتون رو باز می‌کنید، موزیک‌هایی در نگاه اول در دسترس شما هستن که به طور معمول در اون ساعت از روز گوش می‌کنید و اگه وقتی سوار خودروی خودتون هستین این اپلیکیشن رو باز می‌کنید، با فهرست پخش روبرو میشید که معمولاً هنگام رانندگی به اون گوش دادید. اپل iOS 9 رو در پاییز امسال به کاربران آیفون های 4S و بالاتر، کاربران آیپد 2 و بالاتر، کاربران همه نسخه های آیپد ایر و آیپد مینی و همچنین کاربران نسل پنجم آیپاد ارائه می کنه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.